بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. همه ما میدونیم که نظام عالم نظام اسباب خدا متعال عالم رو جوری خلق کرده که اگر بخواید شما فیضی تو این عالم بگیرید، استفاده بکنید، باید از اسباب استفاده بکنید. حالا چرا خدا اینجوری خلق کرده بماند، چرا این عالم عالم اسباب هست، این بماند. ولی خب به هر حال این رو هممون برامون یقینی هسته. شما اگر بخواید فرض کنید به عنوان مثال علم گیر بیارید، باید با واسطه استاد و کتاب و درس و به این واسطه ها هست و با این اسباب به دست بیارید. اگر بخواید غذای گیرتون بیاد، به واسطه نان و کشاورز و دامدار و اینجور اسبابی که مهیا باید باشن تا شما غذاتون رو فراهم بکنید و قوتتون رو به دست بیارید. اگر بخواید شفایی به دست بیارید، با دوا و دکتر و درمانگاه و بیمارستان و از اینجور سنخ چیزها هست که اسباب شفا هست. خداوند متعال عالم دنیا رو عالم اسباب قرار داده، تا اینجاش که هیچ کدوممون تردیدی نداره. اما از همینجا هستش که اشتباهات در رابطه با استفاده از اسباب شروع میشه. ببینید، بعضی ها هستش که چون با واسطه فیض رو از خدا میگیرن، تو همین واسطه ها گیر میکنن. یعنی گاهی موقع ها جوری میشه که فیض رو یواش یواش از همین واسطه ها میبینن. خدا رحمت کنه، یه استادی بود در قوم، میگفت من بچه که بودم خیلی شیطون بودم، خیلی تخس بودم. یه موقعی از پدرم یا مادرم یه چیزی میخواستم، با گریه و سر و صدا و اینجور چیزا میخواستم بگیرم اون چیزی که میخواستم. اونا هم برای این که من لوس نشم و نتونم از این به بعد فقط با گریه کارمو پیش ببرم، مستقیم به من نمیدادم. پدرم میگفتش که علی برو دم لونه موشا تو آشپزخونم، حالا قدیمی ها مطبخ میگفتن، یه دو سه تا سوراخ موش بود، میگفت برو ببین موشا برات نیاوردن، چیزی نیاوردن. میگفت من میرفتم اونجا، میدیدم مثلا یه چند تا مغز گردوی یا برگه هلوی چیزی تو نلبکی هست، اونا رو برمیداشتم. میگفت تا ایشون میگفت تا ده دوازده سالگی من موشها رو رازق خودم میدونستم که برای من چیزی میارن و از این جهت دوستشون داشتم، بعدم نمیومد از موش. بعضی ها هستن که تا وقتی که بزرگ هم میشن موشها رو رازق خودشون میدونن، این واسطه ها رو فکر میکنن براشون چیز میارن. واقعا اینجوری است. یه عده، حالا این مثال خیلی مثال واضحیه، اما مثال های پیچیده دری هم داره که خدمتتون عرض خواهم کرد که چطوری گاهی موقع آدم در بند اسباب گیر میفته، طوری که یواش یواش قدرتی برای اینا میبینه، اصلا خدا رو یادش میره، آنچنان قدرتی میبینه که خدا رو یادش میره. بچه رو میبینید با دید بچگی، وقتی که یه شیر آب از دیوار میاد بیرون، آب ازش میاد، وقتی با دید بچگی نگاه بکنه، خیال میکنه که این شیر داره آب میده. یه مقدار که بزرگتر بشه ببینه که نه، این شیر که آب نمیده، این وصل به یه لوله هایی است تو دیوار، آب از اونجا میاد. بعدا میفهمه که اون لوله ها از خودشون آب ندارن، اون لوله ها وصل به یه لوله های بزرگتر شهری هستن، اونا هم از خودشون ندارن، وصل به منبع و به هر حال اون مخزن تصفیه خونه هستن، اونا هم از خودشون آب ندارن. اونا هم مثلا فرض کنید متصل به چشمه ها و متصل به دریاها و متصل به کجاها هستن، به همین صورت. یعنی یواش یواش میتونه این واسطه ها رو حذف کنه و به اون اصل برسه. اما بچه با دیده بچگیش خیال کنه این شیر آب میده. ببینید، به این صورت هستش که یه موقعی آدم گول میخوره، تو اسباب میمونه. ما ها اینقدر بهمون زنگ میخوره، تلفن میزنن، حاج آقا ما رو سحر کردن، ما رو جادو کردن. شاید خیلی هم شنیده باشی تو زندگیمون گره افتاده، مثلا دختری داریم که سن ازدواجش گذشته، رد شده، براش نمیاد، اصلا بس که جور نمیشه، ای گرفت. میگم عزیز من، درسته ممکنه سحر و جادویی وجود داشته باشه که اثرگذار باشه. خب در قرآن هم اومده، اما نه اینقدر گسترده که هر کی هر کاری گره تو کارش بیفته سر کردن، جادو کردن، رمال. وقت از اون بعد آدم وقتی اینا رو اینقدر باور میکنه که اینها اینقدر اثرگذارن، فوری دنبال این میگرده که یه رمالی، یه کسی که دعانویسی که گاهی موقع دکاندار هم هستن، به اون متوسل بشه تا بتونه این مشکل رو از زندگیش دفع کنه. اگه بهش بگی عزیز من تو خودتو بسپار به خدا، هیچ قدرتی فوق قدرت خدا نیست، فکر نکن یه سحری، یه جادویی، یه چیزی هست که بتونه بر دستگاه الهی فائق بیاد و فوق قدرت خدا باشه. تو توکل به خدا کن، مطمئن باش اثرگذار تو زندگی نیست. میگه حاج آقا باشه، ولی خب بالاخره اگه میشه یه کسی رو هم معرفی بکنید سحر رو باطل بکنه. میگم خب عزیز من تو پس بنابراین این واسطه هایی رو که دارن تو این عالم کار میکنن قدرتمندتر از خود خدا میدونی، حاضر نیستی توکل به خود خدا بکنی؟ واقعا یه موقع های اینجوریست. یه طلبه در زمان مرحوم آیت الله آیه حجت کوهکمره‌ای که از مراجع بزرگ تقلید بود، زمان مرحوم آیه بروجردی تقریبا، این رفته بود تو بیت آیت الله آیه حجت. ایشون هم این مرجع بزرگ و با عظمت با یه تعدادی نشسته بودن. این طلبه رفت یه کاغذی به ایشون، یه نوشته، یه نامه به ایشون داد و رفت یه گوشه نشست ببینه آقا چی جواب میده. آیه حجت این نامه رو خوندن، بعد زیرش یه چیزی نوشتن، اشاره کردن که بیا بگیر. این طلبه اومد این نامه رو گرفت و رفت بیرون تو حیات خوند، دید آقا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. بنده خدا تعجب کرد، خب من چه نامه ای با آقا نوشتم که برم توبه کنم؟ برای چی آیه حجت اینو به من نوشته؟ بعد خودش متوجه شد که تو نامش اینجوری نوشته حاج آقا من از اون موقعی که از تبریز اومدم قم، از جهت مالی وضعم خیلی خوب نبود، امیدم اول به خدا بود دوم به شما. که آیه حجت خیلی ناراحت شد که من کیم که اسممو کنار اسم خدا ببری؟ امیدم اول به خدا بود دوم به شما. لذا نبش هول اول و بر آخر و ظاهر و باطن، همه کار خداست، برو توبه کن. بعضی ها اینجوری هست، اول خدا دوم شماست، یعنی یه قدرت هایی در کنار قدرت خدا قائل هست، یواش یواش چیزایی رو چیز میبینن. این از این طرف، یه عده این ور بوم میفتن، یعنی اسبابی که تو این عالم داره کار میکنه رو براش قدرت قائلن. از اون طرف بعضیا میفتن، بعضیا از این اسبابی که خدا تو این عالم قرار داده اصلا استفاده نمیکنن، اونم غلطه. به هر حال خداوند متعال حکیمانه اسباب رو تو این عالم قرار داده. گاهی موقع ها بعضی از این ور میفتن، از اسباب استفاده نمیکنن، وقت یه موقع هایی هم نتیجه نمیگیرن به خدا اعتراض میکنن، میگن خدای ما که به تو توکل کردیم پس چرا درست نشد. زنگ میزنن به ما یا مشورت میکنن، میگن حاج آقا ما میخواستیم دخترمون یا پسرمون رو عروس کنیم یا داماد بکنیم، یا خود جوان میگه من میخواستم ازدواج بکنم، استخاره کردم خوب اومد، یا توکل کردم به خدا، یا نذر کردم، دعا کردم، توکل کردم به خدا، رفتیم جلو. وقتی رفتیم عروسی گیرمون اومد که نصیب گرگ بیابون نشه، خیلی هم بد در اومد، یا یه دامادی گیرمون اومد که اصلا خود گرگ بیابونه، نگه نصیبش ده اصلا خود گرگ بیابونه. خب این توکله چه فایده داشت؟ میگم عزیز من ببین، پیغمبرت بهت گفته وقتی میخوای بری ازدواج کنی یا برای بچت بخوای همسری اختیار بکنی، برو تحقیق بکن، باید نجیب باشه، خانوادش نجیب باشه، اخلاق درست داشته باشه، عاقل و فهیم باشه. این شرایط رو پیغمبر اکرم و اهل بیت تو روایات گفتن. تو نرفتی تحقیق بکنی، تنبلی کردی، اسمشو گذاشتی توکل، به خدا توکل میکنه. هم تو خونت نشستی نذر کردی، یا یه مثلا فرض کنید استخاره کردی که جا نداشته اون اول بسم الله، بدونی که زحمتی، بدونی که تحقیق بکنی، اون وقت نتیجه هم نگرفتی، حالا وقت اعتراض به خدا داری؟ خب خودت مقصر بودی، خودت باید از اسباب استفاده میکردی. خدا عقل بهت داده، خدا مشورت رو مشاور بهت داده، از اینا استفاده باید میکردی، نکردی، چوبش هم خوردی، خدا چه تقصیری داره؟ آخه یه بزرگواری میگه من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نی، هر کی به هر مشکلی برمیخوره با اینکه خودش مقصر بوده تقصیر خدا میندازه، مظلوم تر از خدا کسی نی. یه موقعهایی هم از اینجوری هستش. بنابراین ببینید از اون طرف بوم هم نیفتیم، از اسباب باید استفاده کرد، ولی چجوری؟ من تقاضا میکنم قرآن رو ببینید. قرآن وقتی داستان نوح رو نقل میکنه بهترین درس رو به ما میده. در داستان حضرت نوح خدا متعال فرمود که نوح وسط الفلک به اعیون ما، جلو چشم ما کشتی درست کن. با اینکه نه بارانی بود نه دریایی بود نه آبی بود، حضرت نوح شروع کرد کشتی درست کردن. یه عده اومدن مسخره کردن این بزرگوار رو، اومدن مسخرهش کردن، گفتن نوح کشتی درست میکنی، دریاش رو هم درست کن. حالا اگه بخوام خیلی خودمونی بگیم که جناب نوح دریا بدم خدمتتون، کشتی بود ولی دریایی نبود. حضرت نوح بدون اعتناع به این مسخره ها کشتی رو درست میکرد. ببینید اسباب رو داره دنبال میکنه. بعضی ها میومدن طعنه میزدن که پیغمبریش نگرفت این پیرمرد نجاری باز کرده. این بزرگوار شروع کرد کشتی رو درست کردن و تا آخر تمام کرد. وقتی کشتی تمام شد اون وقت آثار عذاب اومد، باران از آسمان و آب از زمین جوشید. تمام کره‌ای که کره زمینی که یک چهارمش خشکیه، اون یک چهارم خشکی رو هم آب فرا گرفت، کره زمین شد کره آب. حضرت نوح سبب رو درست کرده بودی. خوب عنایت بفرمایید ببینید چقدر قشنگ قرآن درس میده. به اون کسانی که بهش ایمان آورده بودن، به مؤمنینی که به او گرویده بودن، حضرت نوح اینجوری فرمودن قال ارکبوا فیها، سوار کشتی شید، از اسباب استفاده کنید. نفرمود که بابا من نوح هم، توکل کنید به خدا بزنید به دریا، نه خیر، از اسباب استفاده کنید. فرمود قال ارکبوا فیها، سوار کشتی بشید، اما اعتمادتون به کشتی نباشه، تکیتون به کشتی نباشه. بسم الله مجراها و مرساها، اسم خداست که حرکتش میده و اسم خداست که اینو مینشونتش. از سبب استفاده کنید، اما بدونید این سبب با اذن خدا داره کار میکنه، او رو فراموش نکنید. بسم الله مجراها و مرساها، این درس بسیار درس بزرگی است. اینجوری باید از اسباب استفاده کرد، باید آدم کوتاهی نکنه. از اسباب تو علم، تو رزق و روزی، تو همه چیزها، تو شفا استفاده کنه، دنبال بکنه، کم نگذاره، اما بدونه که وقتی استفاده از اسباب بکنه خدا رو فراموش نکنه، اسم خداست داره کار بکنه با اذن او. یکی از اصحاب امیرالمومنین رفت خدمت آقا، نشست روی صندلی، حالا صندلی بود، تختی بود، هر چی بود، جلسه علی الکرسی. از اصحاب خوب امیرالمومنین بود، جزء شرطت الخمیس بود، شخصی به نام عبدالله ابن یحیی. شرطت الخمیس کسانی بودند که فدایای امیرالمومنین بودند. با حضرت امیر شرط کرده بودند که آقا ما تو بهشت با شما باشیم، تو عالم دنیا شما هر چی به ما گفتی انجام میدیم، با شما چونه هم نمیزنیم. اینا رو بهش میگفتن شرطت الخمیس، که کسانی بودند که نگهبانای خاص امیرالمومنین بودند. یکیشون همین عبدالله ابن یحیی بود. اومد خدمت از تعمیر، نشست روی صندلی، روی چیزی، تا نشست افتاد سرش خورد به یه جایی، شکست و خون اومد. خودش هم تعجب کرد که یه صندلی به این کوچیکی، آدم نباید اینجوری بخوره زمین سرش خون بیاد. امیرالمومنین علیه السلام کمک داد، پانسمان کرد، بست. بعد حضرت فرمود الحمدلله که خداوند متعال مجازات شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده که آخرت بی حساب باشه. این عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کرده بودم که احتیاج به مجازات داشتم؟ من چیکار کرده بودم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود نشستی بسم الله نگفتی، نشستی بسم الله نگفتی، دیدی جات سفته، گفتی که خب این سبب دیگه احتیاج به اسم خدا نداره. که مثل خیلی از ماها که آدم وقتی که روی زمین یخی را میره که لغزنده است، پاورچین یا مثلا یه جای پرتگاهی، کلی توسل داره و به خدا تمسک داره، یا مثلا سوار هواپیما که میشه بسم الله میگه، آیت الکرسی میخونه، دعای سفر رو میخونه، اگه چیزای دیگه هم بلد باشه میگه، تو هواپیماست دیگه، بین زمین و آسمون معلق. میگم رضا خان تو کل عمرش هواپیما سوار نشد، میترسید. میگه آدم عاقل سوار یه چیزی نمیشه که نه به آسمون بنده نه به زمین. حالا ببینید ما وقتی سوار هواپیما میشیم یا مثلا یه جای لغزنده یا یه گردنه خطرناک میریم، اونجا هی با اسم خدا کار میکنه، بسم الله بسم الله الرحمن. اما وقتی یه جای صفر میشینیم، خب اینجا که دیگه اسم بسم الله نمیخواد دیگه. تو تاکسی میشینیم اینجا دیگه بسم الله نمیخواد. با حالی که چرا عزیزم، همین زمین صفتی هم که الان روش نشستی از آب شلتره. یعنی زمین الان کجا معلقه؟ تو فضا معلقه دیگه، درسته؟ خدا اگه نخواد این از آب هم شلتره. همه چیز با اسم خدا داره کار میکنه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه چیز داره با اسم خدا کار میکنه. آدم از اسباب استفاده کنه اما بدونه که خداوند متعال هست که اجازه میده این اسباب اسباب باشن. لقمه رو دهنت بگذار اما این رو بدون که اگر خدا اجازه نده این لقمه قبل از اینکه سیرت بکنه خفت بکنه، یکی دیگه باید سیرت بکنه. این لقمه سببه اما یکی دیگه باید کار بکنه. اگر کسی اینجوری عمل بکنه و باور داشته باشه که اسباب به اذن خدا و به اجازه خدا دارن کار میکنه، اون وقت میتونه تو همه جا بر خدا تکیه کنه و نترس. همه جا میتونه با خدا معامله بکنه و کم نیاره. همه جا میتونه با خدا معامله کنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، بعضی از شاگردانش که من اسم بیارم همتون میشناسید، بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی میگفتن ما می‌خواستیم بریم مکه مشرف بشیم، رسیدیم خدمت ایشون و علامه طباطبایی گفتیم که آقا ما می‌خوایم بریم مکه، اگه میشه یه توشه راه به ما بدید، یه چیزی به ما بگید که توشه راهمون باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این آیه قرآن رو میدونید که فذکرونی اذکرکم. من تقاضا میکنم این نکته‌ای که علامه طباطبایی فرمودن رو عنایت بفرمایید، خیلی درسه. فرمودن که این آیه قرآن رو که همتون شنیدید، فذکرونی اذکرکم، خدا میفرماید به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. ایشون فرمودن میدونید یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی این که خدا میفرماید که شماها به یاد من باشید، من خدا پشت شما. من یعنی کی؟ یعنی اون کسی که همه کاره عالمه، یعنی قدرت مطلق، یعنی علم مطلق، یعنی رحمت مطلق. من پشت شما، نترسید، شما به یاد من باشید، من پشت شما. اگر کسی این رو بدونه که عالم به اذن خدا داره کار میکنه، یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بی اجازه خدا، یک برگ از درخت نمیفته بی اجازه خدا، وقت میترسه با خدا معامله بکنه؟ اونایی که میترسن با خدا معامله بکنن به خاطر اینکه این رو باور ندارن، فکر میکنن اسباب سر خود داره کار میکنه، نمیدونن که اسباب به اذن خدا داره کار میکنه. یک ملکول بی اجازه خدا جابجا نمیشه. حضرت ابراهیم رو وقتی داشتن تو آتش مینداختن، الله اکبر از امتحانهای خدا، این بزرگوار رو تو منجنیق گذاشته بودن، داشتن پرتش میکردن، انقدر آتش زیاد بود که نمیتونستن جلو برن ابراهیم رو بندازن تو آتش، با منجنیق میخواستن پرتش بکنن. موقعی که تو منجنیق بود حضرت جبرئیل اومد، جبرئیل اومد گفت یا ابراهیم علیک حاجتون، ابراهیم حاجتی داری؟ کاری داری؟ خب اگه ما اونجا بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم معلومه که حاجت داریم، دستم به دامنه، الان دارم منو پرتم میکنم تو آتیش، اگه اونجا نسوزم همین که پرتم میکنن دست پام خرد میشه، میشکنه، کمکم بده. اما این ابراهیم بزرگوار برگشت گفتش که حاجت دارم ولی به تو نه، اما الیک فلا و اما الی ربی فعلمه بحالی حسبی عن سؤالی، اما به خدای خودم انقدر محتاجم ولی خودش میدونه چی تو دلم داره میگذره، خودش میدونه. ابراهیم بلد با خدا معامله کنه، اونجاهایی که به سختی برخورد میکنه اینجوری نیست که یه مرتبه دست از خدا برداره. بعضیا تا یه مقدار حقوقشون بالا پایین میشه، چهار تا قسط تو زندگیشون زیاد میشه، خدا رو یادشون میاد، میرن نزول میکنه، اصلا کار دیگه با خدا، حاضر نیست با خدا معامله کنه که خدا براش از یه جایی که به گمانش نمیرسه بفرسته، حاضر نیست. اما ابراهیم رو ببینید تا کجا حاضره، چون میدونه که این عالم به اذن او کار، اگه آتش قراره بسوزونه با اجازه اوست و اگر اجازه خداوند متعال نده همون آتش ابراهیم رو تحویل میگیره، یه گلستان میشه. اسباب با اجازه خدا کار میکنن. حضرت ابراهیم در منطق قرآن یک مهاجره، یک مهاجر، خودش فرمود تو قرآن هست انی مهاجرون الی ربی، من وقتی اومدم با خدا معامله کردم تا آخر باهاش هستم. مهاجر یعنی کسی که هجرت میکنه، یعنی وقتی رفت به یک سمتی، رفت که رفت، نمیخواد بره تا برگرده. اونی که میره تا برگرده اون مسافره، نه مهاجر. حضرت ابراهیم مهاجره، لذا با خدا تا آخرش هست. ولی بعضی ها مسافرن، تا یه جایی با خدا هستن، تا یه جایی که سختی نباشه، اما تو سختی که قرار گرفتن نه. آدم دیگه نمیترسه وقتی بدونه که این عالم اسباب به اذن خدا دارن کار میکنن، دیگه نمیترسه از معامله کردن با خدا، دیگه ترس نداره تو هر سختی که قرار گرفت. اگه آدم اینو باور داشته باشه، همه اسباب یه کاری، یه رزقی، یه کاری، همه فراهم بودن، زغ زده نمیشه که خدا رو فراموش بکنه، چون میدونه که تا خدا نخواد این اسباب نمیتونه اثر بگذاره. و از اون طرف اگر سببی هم فراهم نبود، مایوس نمیشه، چون میدونه که خدا یه اسباب غیبی هم داره، از اون راه ها هم میرسونه. اسباب الان به نظر من دیگه برای مریضی، برای شفا، برای هر چیز مایوس نمیشه، میدونه که خدا از یه راههایی میرسونه که من بلد نیستم. خودش تو قرآن فرموده، فرموده اگر به من خدا تکیه کنید، و من یتق الله یجعل له مخرجا، راه رو براتون باز میکنم و از اونجایی که به گمانتون نمیرسه روزیتون رو میفرستم، اون نیازتون رو برطرف میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه روزیت رو میفرستم. این وعده خداست، این وعده خداست. پیغمبر اکرم توی جنگی هنوز درگیری نبود، اردوی پیغمبر این طرف، لشکر دشمنم اون طرف از مشرکی، در یه جنگی وجود مقدس پیغمبر اکرم رفت از لشکر خودش مقدار دور شد، پشت یه تپه یه درختی بود برای استراحت، زیر سایه اون درخت رفت استراحت بکنه. یکی از افراد دشمن از مشرکین پیغمبر رو دید که دور شده از لشکریانش، دور زد یه جوری که هیچ که نبینه، اومد بالا سر پیغمبر برای که پیغمبر اکرم رو بکشه. اومد بالا سر پیغمبر، پیغمبرم خوابیده بود، شمشیرشو کشید، شخصیست به نام قورس تو تاریخ داره، شمشیرشو کشید، بلند فریاد زد، به اسم پیغمبر رو فریاد زد که یا محمد من یمنع و کمینی، چه کسی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ صلوات الله و سلام الله. کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر اکرم خوابیده بود، چشمشو باز کردیم، این با شمشیر کشیده بالا سرش. خب پیغمبر میدونه که اون شمشیر با اذن کی میتونه ببره، میدونه که این دست که بالا رفته به حول و قوه کی میتونه بیاد پایین. پیغمبر اینا رو باور داره، لذا آرام آرام همونجور که خوابیده بود، وقتی این چنین فریاد زد کی میتونه تو را دست من نجات بده، پیغمبر فرمود الله. این غضبناک شد، بیشتر رگای گردنش متورم شد، گفت ملله، خدا دیگه کیه؟ شمشیر رو بلند کرد که بزنه، یه سنگی از زیر پاش لغزید و افتاد، شمشیر هم از دستش افتاد. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیر رو برداشت بالا سر او، فرمود من یونجی کمنی، حالا تو رو چه کسی میتونه دست من نجات بده؟ اون بیچاره گفتش که لا احد، من کسی رو ندارم. خب خدایی نمیشتاخت، خب من کسی رو ندارم، عفو تو، مهربانی تو. پیغمبر فرمود پشت کن. بعدها ظاهرن تو اون موقع نه، بعدها او مسلمان شد. اگر کسی این باور رو داشته باشه، وقت میتونه هنرنمایی کنه، تو مخمسه ها هم میتونه به خدا توکل کنه، میتونه تکیه کنه، کم نمیاد. ابوذر بزرگوار رو وقتی داشتن از مدینه بیرونش میکردن، میدونید ابوذر زبان سرخش کار دستش داده بود، تو مدینه راه میرفت بلند بلند علیه ریخت و پاش هایی که در زمان خودش میشد، در زمان خلیفه سوم، بلند بلند امر به معروف و نهی از منکر میکرد. ابوذر رو دستگیر کردن، قرار شد تبعیدش کنن. از ابوذر سوال کردن که از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر خوشت میاد؟ گفت مدینه، چون اینجا بود که با حبیبم رسول خدا آشنا شده. گفتن از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر بدت میاد؟ گفت ربزه، چون قبل از اسلام اونجا بودم، سابقه خوشی از اونجا ندارن. میدونستن که ابوذر دروغ تو کارش نیست، چون پیغمبر فرموده بود راستگوترین کس تو زمین ابوذر. گفتن خب حالا که از ربزه بدت میاد تبعیدت بکنیم به همون ربزه، همون جایی که بدت میاد. وقتی که ابوذر رو خواستن تبعیدش بکنن، دستور دادن و بخشنامه صادر کردن که احدی نباید به بدرقه ابوذر بره، ابوذر تنها باید این شهر بره بیرون. وقتی ابوذر داشت از این شهر از مدینه میرفت بیرون، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین این بزرگوارا اومدن بدرقش. خب اونا که رفقاشون رو فراموش نمیکنن که، اومدن بدرقه ابوذر. امیرالمومنین یه چیزی گفت به ابوذر، امام حسن هم یه چیزی گفت، امام حسین هم یه چیزی گفت. من اونا رو نمیخوام بگم. ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت، اینو میخوام بگم. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگه من رو یه جایی تبعید بکنن و بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه آبم از اینجا تأمین میشه، وقتی زیر پام رو نگاه میکنم سر تا سر مسه که اصلا دلم خوش نیست که گندمی میاد بیرون و نانم از اینجا تأمین میشه، یعنی من رو یک جایی بفرستن که اسباب آب و نان اصلا نیست، یا امیرالمومنین اگه من رو یه همچین جایی بفرستن ذره نگران نیستم که روزیم از کجا میاد بیرون، چون میدونم خدای کبیر همون خدای چشمه هاست، همون خدایی که سر چشمه ها آب بلده بده و میتونه بده. تو کبیر هم بندهشو فراموش نکرد، من بندگیشو کردم. حالا که منو تبعید کردن اونجا، اونچه که از دست من برمی اومده کردم، تنبلی نکردم، وظیفه‌مو انجام دادم، ذره نگران نیستم که رزقم از کجا میاد بیرون. الله اکبر، اینا چقدر قشنگ با خدا کار میکردم، خدا هم دستشونو میگیره. این که شما تو زندگی همه معصومین از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها میخونید که با وجود اینکه فقیرانه زندگی میکردن، اما در این حال یه جاهای خداوند متعال اون امدادهاش رو میفرستاد و عزیز بودن پیش خدا. از این دست تو زندگی این بزرگوارها زیاده. ولی اون چی که برای ما درسه، به خصوص تو این زمان که یه مقدار تو فشارهای مالی و مادی بعضی از دوستان اهل بیت قرار میگیرن، من و شما که نباید کم بیاریم، که شماها همون کسانی بودید که تو اون جنگ جهانی 8 سال جنگی که تمام کشورها 36 تا کشور به صورت‌های مختلف علیه ما بودن، شما اون حماسه عظیم رو تونستید خلق بکنید که امامتون نائب امام زمان فرمود من پیش خدا شهادت میدم، من شهادت میدم مردم ما کم نیاوردن، مردم ما خوب بودن، از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهتر بودن، از مردم کوفه در زمان امیرالمومنین بهتر بودن، مردم ما کم نیاوردن. حالا هم یه زمان دیگری است واقعا اینجوری. خدا نکنه تو ما یواش یواش پولهای فاسد و خلاف تو ما بیاد، یه مقداری که به مشکل بر بخوریم، انواع اقسام کاسبیا، انواع اقسام سرکلا گذاشتنا، ربا، نزول، رشوه، اینجور چیزا تو ما بیاد و همدیگر رو خدای نکرده آلوده بکنیم. عذر میخوام از همتون، خیلی معذرت میخوام همین مقدار که مصدق شدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدم به مظلومیت زهرای اطهر و بچه‌هاش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به حق زهرای مرضیه قسمت میدم، امام راحلمون، شهدا، ذوالحقوق این جمع، اون پدر و مادرایی که دست ما رو گرفتن تو این مجالس آوردن، الان چشم به دعاهای شما دارن. خدایا همشون رو از سایه میهمان حضرت زهرا قرار بده. به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طلوعشون بیفزای. مرزای اسلام، خدای تو رو به حضرت زهرا قسمت میدم، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.